نخواد خوبی.
بدون نخواد خوبی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. با ما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما سر طریق سامانه 162 رابطمی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. اگه قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یا اینکه از آرشیو برنامه‌های قبلی بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. و اما موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت: تقویت همکاری های منطقه‌ای در اولویت دولت 13، تأثیر انتخابات ریاست جمهوری بر بازارهای نفتی، تعیین تکلیف برنامه‌های توسعه‌ای در کشور، رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح جهش تولید و تأمین مسکن و ارجاع طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع مجلس. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، 19:03 دقیقه است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح جهش تولید و تامین مسکن. آقای اسماعیل حسین‌زئی از اعضای کمیسیون عمران مجلس در این بخش با ما همراه هستن. جناب حسین‌زئی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام خدمت شما، همکارانتون و تمام عزیزان که صدای ما رو دارن. من از
خیلی متشکرم. بخواهش می‌کنم کمی هم بلندتر صحبت بفرمایید که با کیفیت مناسب‌تری فرمایشات شما رو بشنویم. جناب حسین‌زئی بزرگ، آقای حسین‌زئی توضیح بفرمایید که ایرادات شورای نگهبان به طرح جهش تولید و تامین مسکن چه بوده؟
خدمت شما عرض بکنه، خب در بعد به شروع مجلس 11، خب عزیزان پیگیری کردن طریق کمیسیون عمران که با توجه که دولت در سالیان گذشته در واقع به مسکن کمتر توجه شده بود و در آخر عمرش در واقع مسکن ملی رو مطرح کرده بود، از طریق مجلس رازنی های مختلف هم با دولت هم با دستگاهی مثل شورای نگهبان انجام شد.
بله.
و دولت موظف شد سالانه در واقع یک میلیون واحد مسکونی بسازه در اختیار دهک‌های پایین قرار بده. خب قاعدتا باید یه تامین اعتبار میشد، یه ردیف اعتباری براش پیش‌بینی میشد. خب رازنه ها مختلفی که شد در واقع خود زمان هم برد. خب بعد از اینکه در واقع در کمیسیون مطرح شد و در صحنه اومد، خب نوبت در واقع تو صحنه براش یک کمان زیاد شد. بعد از اینکه مصوب شد به شورای نگهبان رفت و او ایراداتی گرفته بود دوباره در صحنه کمیسیون مطرح شد و نواقصی که شورای نگهبان مطرح کرده بود برطرف شد. دیروز دوباره در صحنه مطرح شد. خب در صحنه در واقع اون چیزی که شورای نگهبان خواسته، شورای نگهبان بود اجرایی شد. دو تا ماده در واقع بود، ماده 18 بود بحث کد رهگیری که در واقع خود در کمیسیون قضایی هم به نوعی داشتن پیگیری میکردن. اون دیروز بعد از جلسه کمیسیون مجددا تشکیل شد، باز کمیسیون قضایی جلسات متعددی گرفته شد، خوشبختانه در واقع به نتیجه رسید، امروز هم در صحن علنی مجلس فرستاده شد و مصوب شد با آرای خیلی بالاییم. امیدواریم که انشالله این دفعه که در واقع به شورای نگهبان ارجاع میشه، با توجه به ایرادات که خود شورای نگهبان گرفته بود، همون ایرادات در واقع رفع نقص شد. ما امید داریم که انشالله قبل از پایان دولت حتی اجرایی بشه که بتونه در واقع مردم از این بهره ببرن، چون بحثی که شورای نگهبان گرفته بود ایرادات جزئی بود و توضیح داده شد بر مبنای خواستای شورای نگهبان تونستیم در واقع جهش تولید مسکن را رد بشه و در صحن علنی در واقع مصوب بشه.
بله جناب حسین زهی، اگر در واقع اول بفرمایید که طرح جهش تولید و تامین مسکن در کشور چه مختصاتی داره، قرار هستش که این طرح چه ظرفیت‌های جدیدی رو به عرصه اجرایی در تولید مسکن در کشور اضافه بکنه، و بفرمایید که با این اقدام میشه انتظار داشتیش که چه تعداد واحد مسکن در طول سال میتونه تولید بشه؟
خب مجری تر در وزارت راه شهرسازی هست، خب قرار شد در واقع صندوق هم پیشبینی بشه که هیئت عمانایی باشه که رئیس هیئت عماناش در واقع خود وزیره. در این صندوق از خونه های خالی در واقع مالیاتی که گرفته میشد قرار شد در واقع از این محل تامین اعتبار بشه. علاوه بر این در واقع برای ازای هر واحد می مقدار وامی و سرق بانکایی که عامل هستن داده خواهد شد و به کسای تعلق میگیره که در واقع فرم جیمشون در واقع قرمز نشده باشه. بله. و بیشتر بحث در واقع کسایی که مثل خانه اولیه و کسایی که فاقد مسکن هسته بهشون تعلق بگیره و این که در واقع به انبوساز اینا نه، اینا چون فقط مختص شخصه. در این ماده واحده پیش بینی شده که در واقع اگه میخوان در واقع به صورت 99 ساله یا به صورت نقدی باشه زمین قیمت گذاری میشه. در این مصوب زمین تحالت رایگان داره، در واقع مساله ساختمانی قرار شد در واقع از طریق وزارت دارایی وزارت سمت در واقع با قیمت تمام شده پرداخت بشه. به نظر من اگه بشه ما میتونیم از قیمت های حبابی که در واقع در حال حاضر گریبانگیر شهروندان عزیز هست انشالله جلوگیری بشه. از طرفی همین بحث مالیات و خانه های خالی هم در واقع میتونه در واقع به نظر من پتانسیل خوبیه که بتونیم کارهای انجام بشه که مردم عزیز بتونه صاحب خونه بشه.
بله آقای حسین زهی بزرگوار، الان این طرح چه تفاوتهایی با طرحهای قبلی مسکن در سطح ملی داره؟ خب ما
در طرح ملی بیشتر خب در واقع تو خود بافتر فرسوده یا سکونتگاه های غیر رسمی بود و بیشتر در واقع بس کسایی بودن که از نظر وضعیت مالی خوبی داشتن، در صورت که در این طرح نه، در این طرح بیشتر روی دهکار پایین مد نظر قرار داره و در طرح ملی متاسفانه طور پیشبینی شده بود کسایی که وضعیت مالی خوبی داشتن چون قیمت چون مشخص بود که نقدان چقدر پرداخت بشه که همه افراد نمیتونست پرداخت بکنن.
بله.
که این یکی در واقع به نظرم بهتره چون اون مال دولت بود که خودشون ارائه داده بود، طرح خوبی هم بود، البته خوب برای کسای خوب بود که تمکن مالی داشته، ولی اونا که تمکن مالی نداشتن باید حتما نقدینگی باید میداشتن که نداشتن. ولی در این طرح من امیدوارم که در واقع با توجه به پیشبینی شده با قیمت تمام شده قیمتش کمتر خواهد شد و مردم بتونه استقبال بیشتری انجام بدن.
بله خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. جناب حسین زهی با شما خدافظی می‌کنم.
ممنون شما، خدا
عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح جهش تولید و تامین مسکن در مجلس شورای اسلامی. آقای حسین زهی از اعضای کمیسیون عمران مجلس در این بخش با ما همراه بود. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای گوشی تلفن همراهتون میتونید رادیو گفتگو و برنامه‌های این شبکه از جمله برنامه بدون خط خوردگی رو بشنوید. 10 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دوم گفتگوهای برنامه امروز رو هم بشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع تقویت همکاری های ایران با کشورهای همسایه به عنوان یکی از اولویت های سیاست خارجی دولت 13 که در صحبت های دیروز آقای رئیسی، رئیس جمهور منتخب، هم در نشست خبری با رسانه های داخلی و خارجی به اون تأکید شد. آقای دکتر مصطفی مصلح‌زاده از سفرای پیشین ایران در اردن در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم سلام میکنم به همه دوستان حاضر در برنامه و شنوندگان عزیز و تبریک میگم به ولادت امام رضا علیه السلام.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مصلح‌زاده، الان چه خلأهایی وجود داره که ما نتونستیم از ظرفیت به حال توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه خودمون بهره ببریم؟ خاطرم هست چند وقت پیش هم رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودن ما با 15 کشور در سطح منطقه همسایه هستیم، ولی از تقریبا عدد اعلام شده 1000 میلیارد دلار برای در واقع حجم مراودات اقتصادی در این منطقه ما تنها 2% از این در واقع حجم رو اختصاص دادیم به در واقع توسعه تجارت خودمون و این رقم واقعا رقم بسیار پایین نیست. چه خلأهایی وجود داره که ما نتونستیم واقعا آنگونه که شایسته ظرفیت‌های اقتصادی کشور هست با کشورهای همسایه روابط مستحکمی رو برقرار کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، میتونم من از 3 شاخه دیپلماسی صحبت کنم و معلوم بشه که در کجا ما قوی عمل کردیم و در کجا ضعیف عمل کردیم. یه دیپلماسی نظامی داریم، یک دیپلماسی اقتصادی و یک دیپلماسی وزارت خارجه.
بله،
ما در کل این کشورهایی که در منطقه ما هستن، جایی که دیپلماسی نظامی ما که خب مربوط به نیروهای نظامی ما بوده فعالیت کردیم، در حقیقت برد مهمی داشتیم. یعنی ما در سوریه تونستیم با دیپلماسی نظامیمون کاملا داعش رو شکست بدیم، در عراق همینطور، در جنگ یمن تونستیم با کمک به یمنی ها در مقابل با آمریکا و عربستان و اسرائیل در حقیقت مانع پیروزی اونها بشیم. در بقیه موارد هم همینطور، یعنی در لبنان باز دوباره ما دیپلماسی نظامیمون کاملا برنده شد در جنگ 33 روزه، در فلسطین همینطور. خب این جایی که بعد دیپلماسی نظامی بوده هیچ کجا نه تنها شکست نخوردیم، یعنی تو جنگ 23 روزه شکست نخوردیم، در 22 روزه شکست نخوردیم.
بله،
در جنگ 8 ساله که البته الان دیگه از 8 سال هم گذشت، سوریه شکست نخوردیم، در جنگ 6 ساله یمن شکست نخوردیم، بلکه در همه این جنگ‌ها تونستیم طرف مقابل رو شکست بدیم. اما در دو بخش دیگه دیپلماسی که دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی وزارت خارجه، باعث تأسف بگم در هر دو بچهش ما شکست خورد. من مجبورم بگم که از کلمه شکست استفاده کنم. یعنی ببینید، ما در دیپلماسی اقتصادی زمانی که روسایی که از همسایه‌های ما دیگه، وقتی که در تحریم آمریکا قرار گرفتن و با ترکیه قطع رابطه کردن، از ما کمک اقتصادی خواستن، ما هیچ کاری نتونستیم بکنیم. اینجا مسئولش وزارتخانه‌های اقتصادی بودن، یه چیزی در حد همون عددی که شما گفتید، در حد 1-2%.
بله،
باز قطر باز یکی از همسایه‌های ماست، وقتی مورد تحریم کشورهای همسایه خودش قرار گرفت، از ما کمک خواست، باز تو دیپلماسی اقتصادی ما شکست خوردیم. یعنی یه چیزی در حد همون 10%. و این خیلی باعث تأسفه که همسایه ما درخواست کمک اقتصادی میکنه، نمیتونیم بکنیم. چرا؟ برای اینکه وزارتخونه اقتصادی ما، نمیدونم چه کلمه به کار ببرم، بگم فشل هستن.
بله،
دیپلماسی اقتصادی، بگم ناکارآمدن، بگم ضعف مدیریت دارن، هر کلمه‌ای به کار ببریم درسته، به خاطر اینکه در همون 10%. یعنی مثلا از 100 نمره 2-3-4-5 میگیرن، حتی 10 نمیگیرن از 100.
وزارتخونه
اقتصادی ما در دیپلماسی اقتصادی. من دو تا مثال زدم، میخوام هر چند تا دیگه هم میخوام مثال میزنم. در دیپلماسی اقتصادی در افغانستان همینطور، در پاکستان همینطور، در ارمنستان و آذربایجان همینطور. در پس اینم دیپلماسی اقتصادی که یکی از خلأهای شما فرمودید خلأهای ما چیه؟
بله.
یکی مهمترین خلأهای ما دیپلماسی اقتصادیه.
آقای دکتر مستهزاده، تو این خلأی که حالا عمده ترین شو حضرت علی دیپلماسی اقتصادی میفرمایید، باید ما عنصر انسانی رو در این فضا بیشتر مورد توجه قرار بدیم. یعنی فردی که ما میذاریم مثلا به عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه، یا کسی که به عنوان کارشناس یا رایزن مثلا بازرگانی اقتصادی است در سفارتخانه‌های ما در کشورهای منطقه یا همسایه، اینها واقعا نه شناخت لازم رو دارن، نه اون در واقع ظرفیت‌های اقتصادی رو دارن، نه یا شاید اصلا دانش لازم رو در این خصوص ندارن.
ببین، اصلا وزارت خارجه تأسیس نشده، ساختار وزارت خارجه برای اقتصاد نیست، ساختار وزارت خارجه فقط برای مذاکره و سفر و اینا درست شده.
بله.
الان شما هر چی نگاه می‌کنید، وزارت خارجه سفر زیاد داره، مأموریت زیاد داره، مذاکره زیاد داره، ولی محصولش میشه مثل چیزی مثل برجام.
درسته.
یا محصولش، حالا این دیگه بخش دیپلماسی وزارت خارجه ایشه، چون شما وزارت خارجه گفتین، میام بخش سوم دیپلماسی که دیپلماسی وزارت خارجه است. متاسفانه همینه، یعنی دیپلماسی وزارت خارجه در مذاکره و سفر و مأموریت و اینا خلاصه میشه. یعنی اصلا ساختار وزارت خارجه تعریف نشده برای اینی که ما بتونیم منافع ملیمون رو چه در وجه اقتصادی، چه در وجه سیاسی و چه در هر وجه دیگه‌ای. شما ببینید، اگر تونستی تو وزارت خارجه مثلا تو یه پروسه‌ای وارد شده باشه و پیروز شده باشه، مثلا شما ببینید تو دعوای آذربایجان ارمنستان وزارت خارجه وارد شده،
بله،
کاری کرده، خیر، نمره صفر. یا در دعوای افغانستان و پاکستان باز نمره وزارت خارجه نزدیک صفر، البته چند صدم دیگه، همون چیزی که شما فرمودید.
درست.
درصد مثلا دیگه از صد مثلا 2-3-4. در موضوع رابطه با چین، الان چین از سالی که یعنی حدود 1394 که رئیس جمهور چین اومده اینجا، وزارت خارجه بپرسه شما در رابطه با چین چی کار کردی؟ چیزی در حد 2-3%.
بله.
یعنی این قرارداد 25 ساله الان 5-6 سال معطله. خب معطله چیه؟ کی معطلش کرده؟ خب باید وزارت خارجه تمومش کنه دیگه، معطله. در عراق ما روابط نظام قدرت نظامیمون رو نشون دادیم در عراق، اما برای مثلا رودخانه، همین الان رودخانه اروندرود که ما بهش میگیم اروندرود، اونا میگن شط العرب، خب پاکسازی این رودخانه الان 30 سال بعد از جنگ 8 ساله مونده. خب کی باید بره تمومش کنه؟ وزارت خارجه است. خب اینا مثل اینکه بلد نیست. پس میخوام بگم مثل اینکه بلد نیست، میخوام بگم که شما یه پروسه رو به من بگید که وزارت خارجه تونسته موفق بشه. ما تو هم مثالی که زدم دیگه، مثلا ما تو رودخانه اروندرود وزارت خارجه به یه جای برسونه اینو، پاکسازی کنه. الان کشتی‌های مانده از دوران جنگ 8 ساله که الان حدود 30 و چند سال گذشته هنوز تو رودخانه اروندرود هست، و ایران و عراق که وزارت خارجه هاشون باید بشینن با هم توافق کنن و این رودخانه رو پاک کنن، نمیشه.
بله.
این حالا چند تا نمونه میخواین مثال بزنم
آقای دکتر؟ حالا چون ما زمانمون محدوده است، حالا شما این نگاه تقریبا مصداقی داشتید نسبت به آنچه که در گذشته در حوزه سیاست خارجی ما مبتنی بر اون سه بخشی که اصلی فرمودید اتفاق افتاده. حالا اگر میخوایم با یه چشمانداز روشن صحبت بکنیم که در ساحت سیاست خارجی دولت 13 هم قرار بگیره، با توجه به این خلأهای موجود چه اقداماتی باید صورت بگیره که بشود روابط در واقع متنوعی رو با کشورهای همسایه رقم زد؟
خب همین، ما باید بیان رو دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی وزارت خارجه یه تحول اساسی ایجاد کنیم. یعنی هدف رو از مذاکره و مأموریت و سفر،
بله،
برعکس بگذاریم، هدف رو بر منافع ملی رو افزایش دادن. یعنی از وزارت خارجه بخوایم که شما امسال
اصلا محصول محورش کنیم آقای دکتر مستهزاده، این کم اقتصادی هم صحبت بکنیم.
همین، یعنی در حقیقت،
یعنی پروژه محور به جای اینکه فرایند محور بشه، پروژه محورش بکنیم.
دقیقاً. یعنی بگیم که به جای سفر محور بودن و مذاکره، ببین اصلا وزارت خارجه گویا ساخته شد فقط برای مذاکره. حالا مذاکره منافع ملی رو تضمین میکنه یا نمیکنه براش مهم نیست. شما ببینید برجام الان 8 سال نمونه بارز اینه دیگه،
که هی ما مذاکره، ولی چه منافع ملی تامین شده؟ هیچ. اینو که من نمیگم هیچ، اینو آقای سیف گفت almost nothing، تقریبا هیچ. اینو بقیه افراد هم همه میدونن که تقریبا هیچ. پس بایستی از این که هی مأموریت وزارت خارجه مذاکره نباشه، مأموریت وزارت خارجه افزایش منافع ملی باشه، باید در پایان سال از وزیر خارجه بخوان تو امسال چقدر تجارت خارجی رو در چه کشوری چقدر افزایش دادی.
درسته.
این مثلا یکی از اقدامات وزارت خارجه، چون وزارت خارجه مؤثره تو دیپلماسی اقتصادی. اقتصادی فقط مخصوص وزارت خارجه اقتصادی که نیست، که یک جمع بین وزارت خارجه و وزارت های اقتصادی،
اصلا حلقه واسطه دیگه آقای دکتر. یعنی ما باید در واقع وزارت خارجه معاونت دیپلماسی اقتصادی یه دیدبان هوشمندی باشه در بازارهای به حال کشورهای همسایه یا کشورهای منطقه‌ای، و بتونین اطلاعات دقیق رو در اختیار به حال تولید کنندگان و بخش خصوصی ما قرار بده، اتاق بازرگانی، حتی وزارتخونه‌های اقتصادی، بعد مجدداً پیگیری بکنه که حتما اینها منجر به قرارداد هم بشود.
بله دیگه، یعنی یه مجموعه دیتا و اطلاعاتی لازمه که از این طرف وزارت خارجه اطلاعات ما رو بده به اون کشور، از اون طرف هم بده به تاجران ما، که همچین چیزی هم نیست. یعنی وزارت خارجه باید این حلقه وصل باشه، اول در مبادله اطلاعات، دوم در قرارداد، سوم در پیگیری قرارداد، چهارم در ایجاد فونداسیون اجرای قرارداد. مثلا فونداسیون هم تو به کمک وزارتخونه اقتصادی برسن، هر کشوری یک مرکزی رو ایجاد بکنه دولت، میگم به کمک چند تا وزارتخونه، که اون مرکز بشه مرکز مبادلات. ما الان تو هیچ کشوری همچین مرکزی نداریم، حتی تو این عراق نداریم، چه رسد به روسیه، چه رسد به قطر، چه رسد به افغانستان. یعنی تو عراق شما برید الان بگید مرکز دولتی هماهنگی واردات و صادرات وجود داره، خیر، هر تاجری بدبخت و بیچارگی رو باید خودش تحمل کنه، بره اونجا فرد مورد نظرش رو پیدا کنه و کالاها رو صادر کنه، اگر بخش صادرات رو بگیم، در صورتی که ما باید یه مرکز هماهنگی اونجا وجود داشته باشه.
بله.
که این مرکز هماهنگی اولا همه تجار رو با هم هماهنگ کنه، پتانسیل ها رو با هم در حقیقت به صورت
اشتراک بذاره،
موازی عمل نکنن تا تجار، الان به صورت موازی عمل میکنن.
درسته.
پتانسیل ها باید تجمیع بشه در یک مرکز هماهنگی، معلوم بشه که چه چیزی عراق میخواد، این مرکز هماهنگی همه این اطلاعات رو با همه تجار هماهنگ میکنه که چه بخشیشش چه تاجری بیاره، چه بخشیشش چه تاجری بیاره، و همه هماهنگیش با دولت عراق هم باید وزارت خارجه انجام بده.
بله.
این که تو تاجر بدبخت خودش بره اونجا همه هماهنگیش انجام بده، بخش مالیش هم انجام بده، تمام ضمانت هاش رو هم خودش بره دنبالش، خب این همین میشه که الان شما میبینید.
درسته.
اون وقت ترکیه از ما تو عراق جلو میزنه در اقتصاد، در تجارت. ترکیه این کارو میکنه، یعنی دولت ترکیه یه مرکز هماهنگی داره، خودش این هماهنگی ها رو انجام میده با
بله.
دولت عراق با همه امور، که این متاسفانه نیست و باعث از وزارت وزیری که میاد سر کار اینو خواست.
انشالله که حالا
بره کنار
این اتفاق بیفته. حالا چون ما فرصت کم هست خیلی نمیتونیم بهش بپردازیم، ولی به حال بحث بسیار مهمی است که وقت مصطفی رو هم طلب میکنه، انشالله بتونیم در فرصت حیاتی باسم خدمت اصلی باشیم و از فرمایشات جناب عالی بهره مند بشیم. خیلی متشکرم آقای دکتر.
شب باشید، خداحافظ.
عصرتون بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به ضرورت‌های همکاری با کشورهای همسایه در سیاست خارجی دولت آینده، دکتر مصطفی مصلح‌زاده از سفرهای پیشین جمهوری اسلامی ایران در اردن پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، یکی از پل‌های ارتباطی ما با شما عزیزان شنونده سامانه پیامکی 301035. دوستان بزرگواری محبت کردن، پیام‌های خودشون رو برای ما ارسال فرمودند با پیش شماره 0938 4 شماره آخر 6480 0936 5875 0915 35 38، 0935 36 89، و شماره زیادی از شنوندهانی که بعض محبت کردند و به هر حال با سامانه پیامکی ما ارتباط برقرار کردند و پیام هاشون رو بر ما فرستادن. خیلی متشکریم از شما شنوندگانی که مشارکت میکنید در برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. خب عزیزان شنونده، 19 و 26 دقیقه و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز بدون خط‌خوردگی در خصوص تأثیر انتخابات ریاست جمهوری و به حال مشخص شدن منتخب ملت در این عرصه بر بازارهای انرژی، های دکتر محسن قمصری از معاونان پیشین امور بین‌الملل وزارت نفت در این بخش با ما همراه هستن. های دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام از این خدمات جناب علی و همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر قمصری. خب به حال گفتگوهایی که الان ما داریم در وین انجام میدیم، خیلی ها منتظرن ببینن که آیا اتفاق رفع تحریم ها صورت میگیره که ایران بتونه به حال با در واقع توان گذشته خودش و اون سابقه در واقع درخشانش در بازارهای نفتی حضور پیدا بکنه که قطعا تاثیرگذار هست بر قیمت نفت در بازارهای بین المللی. از طرف دیگر به هر حال موضوع انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن منتخب ملت هم که روز گذشته به هر حال در صحبت‌های آقای رئیسی در اول نشست خبریشون به موضوعات مختلفی در سیاست خارجی هم اشاره شد. از نگاه شما به عنوان فردی که به هر حال در دوره مسئولیت امور بین الملل وزارت نفت رو عهده‌دار بودید، چقدر این در واقع هم مذاکرات هم به هر حال موضوع انتخابات و مشخص شدن نتایج اون میتونه بر بازارهای انرژی تاثیرگذار باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در بازار انرژی به طور کلی میشه بگیم دو نگاه وجود داره نسبت به ایران.
بله.
نگاه اول به اصطلاح مشتریان ما هستند، همونطور که فرمودین با توجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران سابقه خوبی داشته در زمینه تامین انرژی مورد نیاز پالایشگاه‌های مختلف در شرایط‌های بسیار سخت، هیچ موقع تولید و ارزش قطع نکرده، بنابراین ایران رو به عنوان یک شرکت قابل اعتماد و یک مجموعه که میشه روش اعتماد کرد می‌شناسن و تقریبا قابل اتفاق همه پالایشگران دنیا و خصوص پالایشگران آسیایی و پالایشگران حاشیه میسرانه منتظر این هستن که بتوانن از نفت ایران استفاده کنن. این چیزی هستش که بارها اینها اظهار کردن. بنابراین انتخاب جناب آقای رئیسی میتواند یه بارقه‌ای باشه برای اینها، شاید بتوانند به نتایجی در این زمینه برسن. البته در طرف مقابل نظر دوم رقبا و در واقع کسانی هستن که در دوران تحریم به سر نوعی سعی کردن جای ما رو در بازار بگیرن. طبیعی است که اینها نگران هستن که اگر ایران بتواند به صحنه برگرده، دوباره به وقت رقابت رو بتواند شکل بده و با توجه به استقبالی که پالایشگران از ایران دارن یه مقدار کار اونها سخت بشه. بنابراین این احتمال وجود داره که رقبای ما به نوعی مانع از انجام رسیدن مذاکرات بشن. در حال ما همه خوشبین هستیم، پالایشگران خریدار ما خوشبین هستن که انشالله مذاکرات وین زودتر به نتیجه برسه و بتوانن استفاده کنن. تو این بخش هم ما و هم مشتریان ما بیش از این که در فکر تغییر قیمت باشن، بیشتر به دنبال ایجاد ارتباط با عرضه کننده قدیمی خودشون هستن و فکر میکنیم که اگر انشالله به نتیجه برسیم، ما بتوانیم خیلی سریع مثل دوره قبل که تونستیم سهم اون از بازار پس بگیریم، انشالله بتوانیم مجدداً سهم خود را پس بگیریم.
درسته آقای دکتر قمصری، یکی دو تا بحث هم در همین رهگذر وجود داره. یکی این هستش که آیا ما باید صرفا با همین شرایط که در مثلا 14 گذشته بعد از انقلاب اسلامی فروش نفت خام رو در دستور کار داشتیم، با همین رویه ادامه بدیم تو بازارهای انرژی حضورمون رو، یا خیر بیایم به حال بریم توی فضاهای فراورده ها و به حال تولید محصولات پتروشیمی که بتونیم این زنجیره ارزش رو تکمیل بکنیم که به حال سود بیشتری و عواید اقتصادی بیشتری نصیب کشورمون بشه.